بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، وایس و فیلم دهم رو شروع میکنیم. خب دوستان، خب ما حالا ضابط ها رو تعریف کردیم، حالا ببینیم ضابط ها وقتی از یه جرمی اطلاع پیدا میکنن ببینیم که باید چه کنن، ببینیم که باید چه اقدامی انجام بده. الان میخوایم این رو مشخص کنیم. ماده 43 میگه هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص تحقیقات لازم را به عمل آورده و نتیجه را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به این گزارش دستور تکمیل تحقیقات را صادر یا تصمیم قضایی مناسب را اتخاذ می‌کند. خب ببینید، میگه یه وقت هست منابعش مورد تردیده، مثلا یه نفری زنگ زده اصلا معلوم نیست کی هست، منابعش مورد تردیده، میگه اینجا حق تفتیش و اینا رو ندارم، فقط باید تحقیقاتی رو به عمل بیارم و نتیجه رو به دادستان چکار کنن؟ گزارش بدن. پس این جایی که یعنی اینجا تکلیف جایی رو مشخص کرده که از منابع موثق نیست اطلاعاتشون. اما یه وقت حالا اطلاعی پیدا میکنن از یه جرمی. گفتیم که ببینید وقتی شما پایه رو بلد باشی دیگه لازم نیست تک تک اینا رو حفظ کنی. نکنید ماده 44 گفته ضابطهای دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام میکنن. همونی که ما گفتیم تو جرم غیر مشهود هیچ کاری رو بدون اذن مقام قضایی نمیتوانند انجام دهند. و سلام، چون اینو دیگه بلد باشی دیگه همه خیلی از چیزا دیگه نیاز به حفظ کردن نداره، خیلی راحت میفهمی که آقا وقتی جرم غیر مشهوده هیچ کاری نمیتونن کنن. میگه فقط هیچ مراتب و به دادستان چیکار میکنن؟ اطلاع میدن در جرم غیر مشهود، غیر این دیگه هیچ کاری نمیکنن، نمیتونن کسی رو جلب کنن، نمیتونن تحت نظر قرار بدن و غیر. دادستان هم که تصمیم مقتضی میگیره دیگه، حالا بقیهش دیگه یه چیز اضافی. اما در ادامه میگه ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود که مصادیقش رو تو ماده 45 خوندی، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، عرائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم یا تبانی به عمل می آورند. تحقیقات لازم را انجام می دهند، بلافاصله نتایج را به اطلاع دادستان می رسند. دقت کنید همه این کارا رو قبل از اطلاع به دادستان می تونن انجام بدن، چون جرم مشهوده. یعنی گفتیم دیگه در جرم مشهود تا قبل از اینکه به اطلاع مقام قضایی برسه قانونگذار یه حقهایی رو به ضابطین داده که اینجا گفته برای اینکه طرف فرار نکنه یا مخفی نشه اینا، یا آثار و ادله جرم رو نگه میدارن، مثلا یه اسلحهی کشف کردن اینها رو نگه میدارن. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد اسم و نشانی و شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج میکنه. یعنی علاوه بر اون کارا باید این کارم انجام بده. ضابطان در اجرای این ماده و ذیل ماده 46 این قانون فقط در صورتی میتوانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد. حالا ماده 46 هم میخونیم، بعد من این تیکش رو توضیح میدم. ماده 46 میگه ضابطان مکلفن نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند، چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند میتونه تکمیلش رو بخواد. خب این اصلا خیلی نیاز به حفظ کردن هم نداره، چیز بدیهیه دیگه، وقتی دادستان ناقص بدونه خب میتونه بگه که تکمیل کنید. در این صورت ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمیتوانن متهم را تحت نظر نگه دارن. چنانکه در جرائم مشهود نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمیتوانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر نگه دارند. خب حالا این توضیحاتش چی میشه؟ حالا این دوتا ماده‌ای که خوندیم طولانی هم بودن، حالا چون مهم بودن ما خوندیم، توضیحاتش چی شد؟ خب توضیحاتش این میشود، نکاتش این میشود که یک، اولین نکته گفتیم در جرم غیر مشهود ضابط هیچ حقی ندارد، فقط به دادستان اطلاع میدهد، این یه مورد. اما در جرم مشهود قبل اینکه من جرم مشهود رو بگم، باید سه تا اصطلاح رو شما از هم تفکیکش رو بدونید. ببینم میدونید یا نه. تحت نظر، وقتی میگه متهم تحت نظر است، با بازداشت، با حبس، این سه تا، تحت نظر، بازداشت و حبس، فرقاشون رو میدونید یا نه؟ فرقای این سه مورد رو که وقتی میگیم تحت نظره با وقتی میگیم بازداشته با وقتی میگیم حبسه، اینا چه تفاوتی دارن؟ شباهتشون معلومه دیگه، طرف در یک محل مشخصی نگهداری میشه، یه جایی مثلا مثل زندان، مثلا در یه اتاقکی در یه جایی نگهداری میشه، یعنی آزادیش سلب میشه. این شباهت این سه تا مورد هست که گفتیم حبس و تحت نظر و بازداشت، شباهتش چی شد؟ این سه تا مورد شد که طرف توی جایی نگهداری میشه، آزادیش سلب میشه. خب فرق بین تحت نظر و بازداشت چیه؟ خب باشه، حبس به حکم قطعی، بازداشت و تحت نظر چه فرقی با هم دارن؟ بازداشت و تحت نظر، خب ببینید شباهتش که گفتیم در یک جایی هستن و سالب آزادی هم. اما تفاوتش تو زمانشه. تحت نظر به همین حالت میگیم که ضابط قبل از مداخله مقام قضایی طرف رو نگه داشته در بازداشتگاه به فرض. پس دقت کنید، تحت نظر توسط ضابط هنوز تو مرحله‌ای که هنوز مقام قضایی وارد پرونده نشده، که حد اکثر مدتش هم 24 ساعته، بیشتر از 24 ساعت نیست، بیشتر از 24 ساعت نیست. بازداشت یعنی هنوز ما در مراحل رسیدگی هستیم، حکم نهایی ندادیم، که گفتیم سه تا قرار منتهی به بازداشت، یکی بازداشت موقته، یکی هم کفالت و وثیقه است که طرف تا زمانی که کفیل یا وثیقه رو بیاره باید در بازداشت بمونه. این میشه بازداشت، یعنی هنوز حکم قطعی صادر نشده. اما حبس یعنی چی؟ حبس یعنی دیگه حکم قطعیش صادر شده، حکم قطعیش صادر شد. خب پس دقت بفرمایید، تحت نظر شد جایی که ضابط هنوز مقام قضایی وارد نشده در جرم مشهود طرف رو نگه میداره که حد اکثر 24 ساعته. بازداشت یعنی هنوز حکم قطعی صادر نشده، ما در مرحله مثلا تحقیقات مقدماتی هستیم یا رسیدگی در دادگاه بدوی هستیم و طرف به دلیل قرار کفالت یا وثیقه یا بازداشت موقت در بازداشت به سر میبره. حبس یعنی دیگه حکم قطعی اومده. خب این از این، اینو بدونید. خب حالا بریم سراغ جرم مشهود. حالا در جرم مشهود ضابطین چه اختیاری دارن؟ اولا اینکه قبل از چیز که اختیار دارن، یعنی قبل از اینکه حتی به مقام قضایی اطلاع بدن، میتونن آثار جرم رو حفظ کنن و اینها، و باید آدرس و تلفن و مشخصات شهود و مطلعین رو هم بگیرن. اما چه زمانی میتونن متهم رو تحت نظر نگه دارن؟ یعنی همون 24 ساعت حد اکثر 24 ساعت، چه زمانی میتونن این کارو بکنن؟ سه تا شرط داره. اولیش این بود که جرم مشهود باشه. پس سه تا شرطی که ضابطین تحت اون شرایط میتونن شخص رو تحت نظر نگه دارن که گفتیم حد اکثرش 24 ساعت. سه تا شرط داره. یک، جرم مشهود باشد، میتونید اینو بنویسید. دو، قرائن قوی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد، یعنی مثلا احتمال 70-80 درصد بدن که همین متهمه واقعا جرمو انجام داده. سه، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد. اگر هر سه تا شرط بود، یعنی جرم مشهود بود، قرائن قوی به ارتکاب جرم توسط متهم موجود بود و نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری بود، هر سه تاش با هم بود میتونن حد اکثر تا 24 ساعت شخص رو تحت نظر نگه دارن و ضمناً باید موضوع اتهام رو هم و ادلش رو هم بلا فاصله به طور کتبی هم ابلاغ کنن هم تفهیم کنن. ابلاغ یعنی در اختیارش بذارن، تفهیم یعنی خودمونیشو بگم قشنگ حالیش کنن که آقا تو فلان کارو کردی، فلان جرمو انجام دادی. بلا فاصله باید ابلاغ و تفهیم. ضابطان بیش از 24 ساعت هم نمیتونن متهم رو تحت نظر نگه دارن. حالا یه سوال، اتفاقا همین چند روز دیگه اینطوری عاشورا و در واقع تاسوعا و عاشورا و روز بعدش هم جمعه است. حالا یه مثلا چهارشنبه پنجشنبه تاسوعا و عاشورا، روز بعدش هم جمعه، سه روز داده. حالا یه نفر سه شنبه است اینا گرفتن تحت نظر، اون وقت چجوری ظرف 24 ساعت برسونن دست مقام قضایی؟ اینا میدونید یا نه؟ حالا این آزمونی نیست خیلی، ولی حالا مثلا بعضی از دوستان شاید براشون سوال باشه، بگن آقا یه نفر مثلا گرفتن سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه که تعطیله، اینو پس چیکارش کنن؟ سه شنبه عصر مثلا دیگه مقام قضایی هم رفته، چجوری 24 ساعت 24 ساعته یعنی یک روز بعد اینو در اختیار مقام قضایی قرار بدن؟ بله بله دیگه، ما در خارج از اوقات اداری یک سری افراد به عنوان قاضی یا بازپرس کشیک وجود دارن، یعنی در هر زمانی، میخواد عید باشه، میخواد محرم باشه، میخواد هر زمانی باشه، قاضی کشیک هست، باید بفرستنش پیش قاضی کشیک. خب این از توضیحات مواد 44 تا. دقت هم کنید، خوبم دقت کنید، طبق ماده 54 این اختیارات تا قبل از مداخله مقام قضایی، ماده 54 میگه ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی که انجام دادن و به آنان تسلیم میکنن و دیگر حق مداخله ندارند مگر آن که انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود. پس تنها جایی که بدون اذن مقام قضایی میتونن کاری کنن، اولا جرم مشهود باشه، ضابطا رو میگم، جرم مشهود باشه، ثانیا تا قبل از مداخله باشه، یعنی تا وقتی دیگه بازپرس یا دادستان وارد پرونده شدن دیگه ضابطا هیچ کاری رو بدون اذن نمیتونن انجام بدن، ولو اینکه جرم مشهود بوده. ببین پس تو جرم مشهودم تا قبل از حضور دادستان، نه اینکه مثلا دیگه شما فکر کنی جرم مشهود شد دیگه ضابط تا 3 ماه بعدم میتونه هر کاری دوستاش انجام بده، نه، این اختیارات فقط هم اولای جرمه، تا قبل از اینکه دادستان وارد شه یا بازپرس وارد پرونده بشه، اگه دیگه وقتی وارد شد دیگه کاری نمیتونن انجام بدن. خب ماده 47 میگه که هرگاه فردی خارج از اوقات اداری تحت نظر قرار گرفته باید ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود، همینی که گفتین. دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفته متهم اقدام قانونی به عمل آورد. ماده 48 میگه با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کنه و وکیل میتونه در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشه ملاحظات کتبیش رو درج کنه. خب اینم چیز خاصی نداره دیگه، گفته متهم میتونه تقاضای وکیل کنه و وقتی تقاضا کرد دیگه طرف باید بیاد و فقط هم یک ساعت میتونه چیز کنه، باش ملاقات کنه. اما تبصرش که سال 94 الحاق شده و ای کاش به این ماده الحاق نمیشد، چون تبصرش واسه تحقیقات مقدماتیه نه مرحله تحت نظر، بهتر بود در همون مرحله تحقیقات این تبصره رو میذاشت، یه مقداری جاش بده این تبصره، اما ما حالا توضیح میدیم. این دقت کنید، این برای تبصره ماده 48 برای مرحله تحقیقات مقدماتیه، ماده 625 و تبصرش هم به تبصره ماده 48 مرتبطه، درست؟ ماده 625 تبصرش به تبصره ماده 48 مرتبطه. پس دقت بفرمایید، ما الان میخوایم مرحله یه مقداری از چیز بریم جلوتر، بریم تحقیقات مقدماتی یه مقدار این جاش یه خورده میگم بعده، ولی حالا چون اینجا هست ما همینجا توضیح میدیم. این برای مرحله تحقیقات مقدماتی، در حالی که موضوع این فصل چی بود قبل از شروع تحقیقات مقدماتیه. موضوع این فصل داره ضابطه رو میگه، ولی حالا اینم اینجا گفته دیگه دلشو نشون. میگه در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته که مجازاتشون مشمول ماده 302 باشه، در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط، نه در مرحله رسیدگی در دادگاه. رسیدگی در دادگاه نه، فقط تحقیقات مقدماتی، یعنی همون مرحله که گفتیم تحقیقات مقدماتی غالبا با دادسراست. طرفین دعوا، یعنی هم شاکی هم متهم، دقت کنید، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه است انتخاب میکنه. ببینید خب هر آدمی میتونه هر وکیل دادگستری رو انتخاب کنه. شما وکیل دادگستری باشه، هر کسی میتونه شما رو وکیل قرار بده. ولی اینجا یه محدودیتی گذاشته، گفته در جرم علیه امنیت و سازمان یافته که مجازاتشون ماده 302 ایه، نه مطلقه این جرم، اونهایی که مجازاتش مشمول ماده 302 هست، که البته یه اختلافی هست، یه اختلاف نظر هست که این که گفته مجازاتشون مشمول ماده 302 آیا به جرایم علیه امنیت هم برمیگرده یا نه، یا جرایم علیه امنیت کلن هست. یه اختلاف نظری هم در اینجا وجود داره. فقط تو مرحله تحقیقات مقدماتی هم شاکی هم متهم باید وکلاشون از وکلای مورد تایید انتخاب کنن، که خیلی این تبصره بسیار عجیب غریب و هست که خیلی از حقوقدانان ایراد به این میگیرن. اما ماده 625 چی میگه؟ میگه در جرایم علیه امنیت کشور یا در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری است. اسناد و اطلاعات یه طبقه بندی هایی دارن بر اساس میزان محرمانه بودنشون، که سری و به کلی سری بالاترین، مثلا خیلی همین دیگه محرمانه. میگه جرم اگه علیه هم، این داره دادگاه‌های نظامی رو میگه، ها دقت کنید، سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح رو میگه. این ماده 625، ماده تبصره ماده 48 راجع به همه دادگاه‌ها بود، درست که گفتیم اگر جرم علیه امنیت باشه یا سازمان یافته با مجازات 302 باید طرفین وکیل یا وکلاشون در مرحله تحقیقات مقدماتی از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه انتخاب کنن. اینو گذاشتیم کنار. حالا تو دادگاه‌های نظامی چطوره جریان تو دادسرا و دادگاه‌های نظامی؟ اینجا حکم خاص داره. میگه جرم اگر علیه امنیت باشه یا اینکه جرم هر جرمی میخواد باشه، منتها پرونده‌های سری و به کلی سری داره داخلش، اینجا طرفین دعوا بازم، چه شاکی چه متهم، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح است انتخاب میکنن. اینجا دیگه فرقی نداره که مرحله تحقیقات مقدماتی باشه یا دادگاه، در هر جفتش، یعنی در جرائمی که در صلاحیت دادگاه نظامیه، اگه جرم علیه امنیت باشه یا دارای سندهای سری و به طور کلی سری باشه، اینجا هم شاکی هم متهم چه در مرحله تحقیقات مقدماتی چه در مرحله رسیدگی در دادگاه باید وکیل یا وکلاشون رو از بین وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح انتخاب کنه. تبصرش گفته که تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است، که به نظر من منظور تبصره اینه که در دادگاه نظامی زمان جنگ مطلقاً همه پرونده هاش باید وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروی مسلح باشن. بعضی دوستان حالا از من اینو خیلی سوال پرسیدن، چون من در داخل کتاب نوشتم که تعیین وکیل در دادگاه نظامی مطلقاً در دادگاه نظامی زمان جنگ ببخشید مطلقاً باید مورد تایید سازمان قضایی نیروی مسلح بشه. بعضی گفتن نه، این استنباط من غلطه از تبصره. تبصره میخواد بگه فقط در جرایم مذکور در ماده باید وکلا مورد تایید باشن، مورد تایید سازمان قضایی نیروی مسلح باشن. اما به نظر من اینطوری نیست. چرا اینطوری نیست؟ چون ببینید قانونگذار تو ماده 625 گفته رسیدگی به آنها در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است. خب مگه دادگاه نظامی زمان جنگ جزء نیروهای مسلح نیست؟ خب اون هم جزء سازمان قضایی نیروهای مسلح دیگه، مگه غیر اینه؟ یعنی میخوام بگم اصلا خود دادگاه نظامی زمان جنگ شامل ماده 625 بود. اگه میخواست حکمش مثل حکم ماده باشه نیازی به تبصره نبود. تو تبصره اومده جدا کرده نظامی زمان جنگ رو که بگه در نظامی زمان جنگ به طور مطلق لازمه. نظر من اینه که این تبصره میخواد این رو بگه. حالا نظر طراح چی باشه خدا داند، ولی به نظر میرسه که اینجا تبصره که جدا کرده، یعنی گفته تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ تابع مقررات مذکور در این ماده است، می‌خواسته یه حکم جدیدی برای دادگاه‌های زمان جنگ بیاره. چون اگه می‌خواست دادگاه نظامی زمان جنگ هم تابع ماده باشه اصلا نیازی به تبصره نبود. خود ماده گفته بود رسیدگی در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشه. دیگه شامل دادگاه زمان جنگ هم می‌شد. به همین خاطر در دادگاه نظامی زمان جنگ باید مطلقاً به نظر من در تمام موارد وکلا از بین وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح انتخاب شد. خب ببینید خلاصه میگم، دوباره جمع‌بندیشو میگم چون خیلی بحث تو بحث شد، شاید یه مقداری دوستان حالا گیج شده باشن. در جرائم در صلاحیت دادگاه نظامی زمان جنگ مطلقاً و در تمام موارد، چه در مرحله دادگاه چه در مرحله دادسرا، طرفین دعوا باید وکیلاشون رو از وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح انتخاب کنند در دادگاه نظامی زمان جنگ. در دادگاه‌های نظامی غیر از زمان جنگ، در جرایم علیه امنیت و در مواردی که پرونده مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سریه، هم تو تحقیقات مقدماتی هم توی دادگاه، باید وکلاشون رو از وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح انتخاب کنه. غیر از دادگاه‌های نظامی، در سایر دادگاه‌ها اگر جرم علیه امنیت باشه یا جرم سازمان یافته باشه و مجازاتش 302 باشد، اینجا فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین باید وکلاشون از بین وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه. اینجا رئیس قوه قضاییه است، تو دادگاه‌های نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، اما در بقیه موارد از وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه باید انتخاب کنند. در بقیه موارد هم که هر وکیلی رو میتونن انتخاب کنن. خب مواد دیگه‌اش خیلی توضیح نده. ماده 49 میگه که زمانی که متهم تحت نظر قرار گرفت حد اکثر ظرف یک ساعت باید نشانیش به دادسرای محل اعلام بشه. دادسرای هر شهرستان هم باید فهرست کامل رو به رئیس کل دادگستری استان اعلام کنه. دقت کنید، ضابط به دادسرا اعلام میکنه. دقت کنید، ضابط به رئیس کل دادگستری اعلام نمیکنه. ضابط به دادسرا اعلام میکنه ظرف یک ساعت. دادسرام در پایان اون روز به رئیس کل دادگستری اعلام میکنه. اینو دقت داشته باشید. و تخلف از این ماده دوباره 3 ماه تا 1 سال انفصال داره. و گفته که والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر، فقط اینها، دقت کنید، والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص میتونن از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن اطلاع پیدا کنن. پاسخگویی به این بستگان تا حدی که با حیثیت اجتماعی و خانوادگی شخص تحت نظر منافات نداشته باشه ضروریه. پاسخگویی به کیا؟ به فقط همسر و فرزندان و خواهر و برادر. ماده 5 گفته که شخص تحت نظر میتونه به وسیله تلفن و اینها به آشناهاش اطلاع بده. ضابطان مکلفن مساعدت کنند، استثناش مگر آنکه بنابر ضرورت تشخیص دهن شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کنه. در این صورت هم تازه مراتب رو به اطلاع مقام قضایی. خب مثلا این استثنا ممکنه مورد نظر طراح باشه، ممکنه مثلا طراح بگه در چه شرایطی ضابطین میتوانند مانع برخورداری شخص تحت نظر از تلفن بشن برای اطلاع دادن به بستگانش، که میگه بنابر ضرورت. ماده 51 هم که چیزی نداره، میگه شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیکش اگه پزشک بخوان، دادستان پزشکی رو تعیین میکنه که بیاد و اونجا شخص تحت نظر رو مداوا قرار بده، که این هم اگه انجام نشه 3 ماه تا 1 سال انفصال داره. خب بعد ماده 52 میگه هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابط ها مکلفن حقوق این قانون رو بهش تفهیم کنن و به طور مکتوب در اختیارش قرار بدن و رسید دریافت کنن، که این هم دوباره اگه انجام نشه 3 ماه تا 1 سال انفصال داره. ماده 53 میگه ضابط ها مکلفن اظهارات شخص رو و مدت بازجویی اینا رو بنویسن و به امضا یا اثر انگشتش برسانن. ضابطان همچنین مکلفن ساعت آغاز و پایان تحت نظر بودن رو در دفتر خاصی ثبت و ضبط کنن. تبصرش یه چیز یه نکته کلی داره. تبصره ماده 53 میگه که در این ماده و نیز در سایر موارد مقرر در این قانون که اخذ امضا یا اثر انگشت شخص پیش بینی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است که شخص قادر به امضا نباشد. میدونید چرا این حکم گفته؟ به نظرتون چرا گفته که مثلا اثر انگشت معتبر نیست؟ به شرطی معتبره که طرف قادر به امضا نباشه. اگه قادر به امضا باشه دیگه اثر انگشت هیچ اعتباری نداره. دلیلش به نظرتون چیه؟ میدونید دلیلش چی هست که قانونگذار این حکم رو مقرر کرده؟ علتش این هست که در اثر انگشت میشه به راحتی شخص رو اجبار کرد، یعنی دستش رو گرفت زد روی استامپ و زد روی برگه، اما در امضا اینطوری نیست. در امضا خیلی سخت‌تر میشه مثلا دست طرف رو گرفت و امضا زد. به این خاطره که گفته که اثر انگشت زمانی معتبره که طرف نتونه امضا کنه. ماده 54 هم که گفتیم، گفتیم ضابطان حتی در جرایم مشهود هم تا زمانی که مقام قضایی مداخله نکرده بدون اذن مقام قضایی میتونن کارهایی رو انجام بدن، بعد اون دیگه هیچ حقی نداره. ماده 55 میگه ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هر چند که وی اجرای تحقیقات را به کلی به ضابط ارجاع داده باشد. خب میگه که باید همینطور ماده 141 میگه دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن بسته و تعطیل تحت هر عنوان باید موردی باشد و موضوعی که تفتیش میخواد صورت بگیره باید به صراحت بیان بشه. ضابط ها مکلفن ضمن روایت دستور مقام قضایی نتیجه رو در صورت مجلس قید کنن و به امضا یا اثر انگشت متصرف برسونن و مراتب رو ظرف 24 ساعت اعلام کنن به مقام قضایی. خب ببینید دوستان، میگه باید موردی باشه، یعنی دقیقا بگه خونه فلان شخص. پس اگه گفت آقا ضابطین حق هر گونه تحقیقی دارن طبق ماده 55 و 141، این که گفته ضابطه حق هر گونه تحقیقی دارن شامل ورود به منازل و اماکن بسته و بازرسی اشخاص و اشیا نمیشه. اینو دقت کنید، اینو دقت کنید، باید دقیقاً موردش رو مشخص کرده باشه. این رو دقت کنید که باید مورد مشخص شده باشه. اگر مورد مشخص نشده باشه، فقط گفته باشه آقا حق تحقیق دارید، نمیتونم به اماکن تعطیل و بسته، البته در جرایم غیر مشهود نمیتونن که به اماکن تعطیل و بسته رجوع کنن. این دوتا ماده هم، یعنی 55 و 141 که مگه طرف انجام نده، یعنی مثلا به اماکن بسته بدون اجازه موردی وارد بشه 3 ماه تا 1 سال انفصال ده. ضابطهای دادگستری مکلفن طبق مجوز صادره عمل کنن و از بازرسی اشیاء و مکانها غیر مربوط خودداری کنن. نکته نداره. ماده 57 ما بعدا توضیح میدیم که میگه مثلا برای یه جرمی رفتن جایی ولی یه جرم دیگر رو پیدا کردن. این تو مراحل مختلف احکام مختلفی داره. ما فکر کنم در ماده 99 این رو کامل توضیح خواهیم داد. ماده 58 میگه ضابطان باید هنگام ورود به اماکن تعطیل و بسته کارت هویت و اصل دستور مقام قضایی رو به متصرف نشان دهن و مراتب رو در صورت مجلس قید نمایند و به امضای شخص یا اشخاص حاضر برسانند. در صورتی که این اشخاص از رویت امتناع کنن، این مثلا میتونه نکته تستی باشه، مراتب رو تو صورت مجلس می‌نویسن و اون بازرسی رو انجام میدن. این نیست که دوباره بخوان از مقام قضایی اجازه بگیرن که آقا این طرف مثلا رویت نکرد برگرو ما چی کار کنیم، میگه نه رویت نکرد که نکرد، شما فقط بنویس توی صورت مجلس که رویت نکرد و بازرسی رو انجام بده. این مثلا میتونه نکته تستی این ماده باشه که اگر متصرف از رویت امتناع کنه، مثلا از رویت در اصل دستور مقام قضایی، این چی هست، این در واقع باز ضابطان چه اقدامی میکنن که پاسخ میشه که در صورت مجلس قید میکنن و بازرسی رو انجام میدن. ماده 59 هم میگه ضابطان موظفن شماره گذاری کنن اوراق رو و همینطور در دادگاه هم همینطور باید اوراق شماره داشته باشن، از یک میزنن حالا تا هر چند تا شد، که این هم اگه رعایت نشه بازم 3 ماه تا 1 سال انفصال داره طبق ماده 63. ماده 60 هم میگه که اجبار و اکراه در بازجویی کلمات مهم، سوالات تلقینی یا اخفال کننده. سوالات تلقینی یا اخفال کننده مثلا به طرف میگن که خب ببینم تو ساعت 2 شب سرقت کردی یا 3 شب، یعنی داره بهش مثلا تلقین میکنه که آقا سارخ که تویی، فقط 2 و 3 مشکل داره، یا مثلا با 10 تا ضربه چاقو طرفو کشتی یا با 8 تا، درست؟ اینجا مثلا داره تلقین میکنه که قاتل تویی، ولی حالا 8 و 10 تاش یه ذره ایمن میبره، میگه این کارا رو نباید بکنن و سوال خارج از موضوع اتهام هم نباید بپرسن. اظهارات متهم هم به تبع در چنین سوالاتی فاقد اعتبار هست. ماده 61 هم که میگه تمام اقدامات ضابطین باید به نحوی باشه به اون قواعدی که برای تحقیقات مقدماتی، ماده 62 هم یه تحمیل هزینه های ناشی از انجام وظایف ضابطین بر بزهدیده ممنوعه، یعنی از بزهدیده شما نمیتونی بگی حالا پلیس بازجویی کرد پول بده که مثلا پلیس اومده برای شما بازجویی کرد. خب این فصل مربوط به ضابطین بود، انشالله در جلسه بعدی وظایف و اختیارات دادستان یعنی ماده 64 به بعد که بیشتر میخوره به همون بخش تعقیب، شما گفتیم دیگه وظیفه اصلی دادستان تعقیب جرائمه، بیشتر میخوره به فصل من در واقع میخوره به احکام مربوط به تعقیب متهم، انشالله در جلسه بعدی اون رو بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که موفق و معید باشید. این جلسه ما تموم شد، شما رو به خدای بزرگ میسپارم، خدا نگهدارتون.